أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، درس 11 شرایط قیاس اقترانی. در جلسه قبل به حمد الله بحث اشکال قیاس اقترانی رو مطرح کردیم که گفتیم ما 4 تا شکل داریم. بر حال این 4 تا شکل به این صورت نیست که هر وقت ما بیایم ازش استفاده بکنیم بتونیم نتیجه بگیریم. قطعاً برای اینکه اون اشکال نتیجه بده یک سری شرایطی نیاز داره. شرایطی که برای منتج بودن قیاس اقترانی استفاده میکنن دو جور بر حال شرایطه. یکی یه شرایط عام داریم که در تمام اشکال استفاده میشه. حالا این وقتی میگه تمام اشکال، شکل 4 برسیم به بحثی مطرح میشه که منتج هست منتج نیست، به چه صورته، انشاءالله بهش میرسیم. اساسا در اون اشکالی که قائل به انتاج و نتیجه دهی هستن یک سری شرایط عمومی داریم که در همه این اشکال باید استفاده بشه و یک شرایط اختصاصی داریم. هر کدوم از اون اشکالی که به هر حال منتج هستن یک شرط اختصاصی خودشون هم دارن و یک سری شرط های اختصاصی خودشون هم دارن. مثلا میگیم که شکل اول 2 شرط اساسی داره. یکی موجب بودن صغرا هست، دوم کلیت کبرا هست. خب حالا این 2 شرط اختصاصی، طبق این 2 شرط یک سری ضروبی به دست میاد. قطعا مثلا مواردی که حالا چه سالبه چه موجبه، وقتی کبرا جزئیه باشه از برحال دائره بحث ما خارج میشه. گفتیم که چون 4 تا حالت از جهت کم و کیف مقدمه اول میپذیره، صغرا میپذیره، 4 تا حالت هم از جهت کم و کیف مقدمه دوم کبرا میپذیره، از ضرب هر دو 16 حالت به دست میاد. از این 16 حالت در هر شکلی با شرایطی که ما داریم یک سری از وجوه هستن که قابل انتاج هستن، قطعا دیگه مابقی خارج میشن. مثلا طبق اون شرایطی که گذاشته میشه شما خودتون میبینید که در شکل اول مثلا ما 4 تا حالت داریم، دیگه مابقی خارج میشه، چون شرطش اینه که حتما باید کبرای قضیه کلیه باشه و بعد از اون بر صغرای قضیه ما حتما باید موجبه باشه. پس صغرای سالبه چه کلیه چه جزئیه خارج میشن، کبرای قضیه تماما جزئیه ها خارج میشن، حالا چه موجبه باشن چه سالبه باشن، که اساسا برای ما 4 تا حالت باقی میمونه. خب عمده یه کاری که ما در این درس 11 داریم باید بیایم هر شکلی رو اختصاصی بررسی بکنیم، ببینیم چه شرایط انتاجی داره، این شرایط انتاجش رو ببینیم و بعد بررسی کنیم و برحال بریم مورد بعدی. در شکل دوم و شکل سوم یه چیز فراتری هم تو کتابای دیگه مطرح میکنن، اونم اثبات انتاج این اشکال هست. یعنی هم در شکل دوم داره هم در شکل سوم داریم، اما دیگه اینجا مطرح نگره. اون برحال استاد منتظر مقدم در منطق دومشون مطرح کردن که اساسا یه ملاک و معیار ما داریم، میگیم تمام اشکال برای انتاج خودشون و اثبات انتاج خودشون باید برگردن به شکل اول، چون شکل اول شکلیه که برحال موضوع نتیجه همون موضوعیه که در صغرا بوده، محمول نتیجه همون محمولیه که در قضیه کبرای ما بوده. به هر حال راحت ترین و سریع ترین شکلی که میشه ازش نتیجه بگیری همون شکل اوله. ما بقیه اشکال رو دیگه وقتی شکل اول پایه شد، ما بقیه اشکال رو بر اساس شکل اول قائل به انتاجش میشن. به همین خاطر یک سری مسائلی هم ما داریم به عنوان اثبات انتاج، ولی اینجا دیگه ما به هر حال بهش نمیپردازیم، انشالله تو کتابای بعدی که داریم وارد میشیم. خب تو این درس 11 در مرحله اول یک سری شرایط اختصاصی مطرح شده، تک تک اشکال رو بررسی میکنیم، بگیم هر شکل به چه شرایطی میتونه نتیجه به ما بده، و بعد یک سری شرایط عمومی داریم که برای انتاج تمام قضایا باید استفاده بشه، برای انتاج تمام قضایا. یعنی این شرایط اختصاصی و شرایط عمومی رو که کنار هم دیگه قرار میدید، میبینید که از ضروب برحال 16 گانه‌ای که در صغرا و کبرا وجود داره، برحال یک سری از ضروب هستن که قابلیت انتاج در هر شکل دارن، که انشاءالله اینا رو بررسی میکنیم. ضوابط منطقی قیاس اقترانی. قیاس اقترانی در هر حالتی منتج نیست، با وجود شرایط میتونه قابلیت انتاج رو داشته باشه. انتاج هر یکی از شکلهای آن بستگی به شرایط و ضوابط منطقی خاصی دارد. این شرایط را به دو قسم میتوان دسته‌بندی کرد: شرایط عمومی قیاس و شرایط اختصاصی. و شرایط اختصاصی هر یک از شکل‌ها. باید دانست فقدان هر یک از این ضوابط موجب عقیم و ابتر، یعنی بی نتیجه میشن، بی نتیجه شدن، بله، موجب عقیم و ابتر بودن قیاس میشود، یعنی باعث میشه که به هر حال اون قیاس و اون شکل به ما نتیجه رو نده. حالا اینا هم به صورت شرایط ها هم سابقا در حالا ما بررسی میکردیم و خودمون منطق میخوندیم، به صورت رمزگونه چنانچه این رویه مرحوم شیخ بها هم هست در برحال شعر ذکر، مثلا یه مغ کب اول، مثلا شکل اول چه شرایطی دارم، میگه مغ کب یعنی موجب بودن صغرا و کلیه بودن کبرا. شرایط اختصاصی اشکال قیاس اقترانی. هر یک از شکل‌های قیاس اقترانی برای انتاج دارای ضوابط منطقی خاصی است و مجموع شرایط هر شکل به همان شکل اختصاص داره. یعنی یه سری شرایطی رو ما در شکل اول می‌خونیم، ربطی به شکل دوم و شکل سوم نداره. اون شرایط عمومی در همه اشکال باید استفاده بشه، ولی شرایط اختصاصی نه دیگه. شکل اول، روشن‌ترین شکل قیاس اقترانی شکل نخست است که حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع است. دقیقا شکل چهارم برعکس شکل اول بود، به همین خاطر بعضی اختلاف سر انتاج و عدم انتاج شکل چهارم. گفتیم روشن‌ترین شکل هم هست از این جهت که موضوعی که در صغرا مطرح میشه و در حال موضوع صغرای ما موضوع نتیجه، کبرای یا محمول کبرای ما محمول نتیجه میشه. حد وسط ها هم دقیقا برعکس اینها هستن. این شکل دارای دو شرط است: یک، موجب بودن صغرا، دوم، کلیت کبرا. بنابراین در شکل اول از میان ضربهای 16 گانه تنها 4 حالت منتج است، چون برحال تو صغرا سالبهات باید برن کنار، توی کبرا هم جزئیه ها باید برن کنار، و همین خاطر 4 حالت دیگه برای ما بیشتر باقی نمیمونه و باقی ضربها عقیم و ابتر است. خب حالا بریم بررسی کنیم اون 4 ضربی که نتیجه داره چیه. 1. صغرا و کبرا هر دو موجب کلی باشه، که هم موجب بودن برحال صغرا و هم کلیت کبرا درش رعایت شده. ما وقتی میگیم موجب بودن صغرا، دیگه کلیت و جزئیتش ملاک نیست، بلکه فقط موجب بودنش ملاکه. در کلیت کبرا هم دیگه سالب بودن و موجب بودنش ملاک نیست، بلکه کلیه بودنش ملاکه. ماننده هر انسانی حیوان است، هر حیوانی حساس است، که الان میبینید هر دو مقدمه ما، یعنی صغرا و کبرای قیاس ما، هر دو موجبه کلیه هستن. خب نتیجه حد وسطمون که حیوان است رو میزنیم، نتیجه میشه هر انسانی حساس است. خب نتیجه داد، نتیجه درست هم ما داد. دوم، صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه، که کلیت صغرا و باز هم موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا میبینید که رعایت شده. ماننده هر انسانی متفکر است، هیچ متفکری گل نیست، پس هیچ انسان گل نیست. این هم از این که بازم نتیجه درست به ما داد، چون گفتیم در نتیجه دهی هم نتیجه تابع اخص مقدمته این هست، یعنی اگر در هر دو مقدمه یکیشون جزئی باشه قطعا نتیجه جزئی میشه، و اگر یکیشون سالب باشه قطعا نتیجه ما سالبه میشه، چون گفتیم سالبه برحال مرتبهش پایین تر از موجبه و جزئی هم پایین تر از کلیه است. سوم، صغرا موجبه جزئی و کبرا موجبه کلی باشه، که مانند بیشتر ایرانیان مسلمانند، هر مسلمانی معاد باور است، پس بیشتر ایرانیان معاد باورند. الان میبینید که کبرای صغرای قضیه ما موجبه هست، جزئی این قضیه مثل بیشترم تو فارسی جزئی حساب میشه. اگر تمام رو در نظر نگیریم، لفظی دلالت بر بیشتره یا بگیم بخشی از یک مورد رو بکنه، قطعا این جزئیه، تمام رو در بر نگیریم. هر مسلمانی معاد باورم هست که اینجا موجبه کلیه است، نتیجه میشه پس بیشتر ایرانیان معاد باورن، که قطعا نتیجه ما چون کم یکی از برحال مقدمتین جزئی هست، قطعا نتیجه باید جزئی بشه. پس بیشتر ایرانیان معاد باورن، که میبینی بازم برحال نتیجه به ما داد. چهارم، صغرا موجبه جزئی و کبرا سالبه کلی، که قطعا نتیجه باید بشه سالبه جزئی، چون برحال اخص مقدمتین رو با رعایت بکنیم. ماننده برخی از کواکب ستارند، هیچ ستاره فاقد نور نیست، نتیجه پس برخی از کواکب فاقد نور نیستند، که نتیجه درستی حد وسطمون که به هر حال ستاره باشه رو میزنیم و بعد جزئیه میشه نتیجه، چون مقدمه اولمون جزئیه، سالبه میشه چون مقدمه دوممون سالبه هست. خب اینم از این مسئله. از آنجا که تمام قضایای محصوره را میتوان از شکل اول استنتاج کرد، به این شکل از قیاس اقترانی شکل کامل یا شکل فاضل نیز میگویند. تمام قضایای محصوره رو ما میتونیم برزیم تو شکل اول و ازش نتیجه بگیریم، و حتی شکل دوم و شکل سوم باید بر اساس و پایه شکل اول اثبات بشن که انتاج میشن یا نمیشن. خب اینم از این مسئله. اما ارزیابی ها بفرمایید بخونید.
یک، علم استدلال هیچ گربه این پرنده نیست، هر پرنده این نمونه دار است، پس هیچ گربه این نمونه دار نیست، از کدام ناحیه است؟ صادق بودن صغرا، عدم تکرار حد اوسط، نبودن معنای واحد در حد وسط، کلی بودن صغرا.
خب الان میدونی که حد وسط ما که تکرار شده، بحثی ما نداریم. کلی بودن صغرا، کلی بودن صغرا هم که سرج خودش هست، و ولی به عنوان شرط ما نداشتیم. نبودن به هر حال معنای واحد در حد وسط هم که اساسا اینجوری نیست. مهم به هر حال مشکل اصلی که اینجا وجود داره اینه که صغرا گفتیم باید موجبه باشه، ولی اینجا موجبه نیست، هیچ گربه پرنده نیست. الان نتیجه میاد هر پرنده مهره دار است، به هر حال ببخشید نتیجه میاد هیچ گربه مهره دار نیست، نتیجه غلط به ما میده، چون مقدمه اول صغرای به حال قیاس ما موجبه نبود. دوم،
دو، چرا قیاس آب از اکسیژن و هیدروژن است؟ اکسیژن و هیدروژن قابل احتراق منتج نیست، زیرا صغرا کل نیست، حد اوسط تکرار نشده است، صغرا جزئی است، کبرا جزئی است.
نگاه کنید، ما دو تا شرط اساسی، موجب بودن صغرا، کلیت کبرا. مایع آب از اکسیژن و هیدروژن است، خب این موجب اصلا درسته، حالا به هر حال کلیت و جزئیتش هم شرط نبود، ولی اکسیژن و هیدروژن قابل احتراقند، گفتیم باید کبرای قیاس ما چی باشه؟ کلی باشه. و الان میبینید که اینجا کلیت کبرا رعایت نشده، نگفته هر اکسیژن و هیدروژن، درست شد؟ به همین خاطر قضیه ما منتج نیست. خب صغرا کلیست که به حال این قضیه میشه. بعد کبرا جزئی است که همین مشکل اساسی ما هست، منتج زیرا کبرا جزئی است. حد اوسط تکرار نشده که اینجا میبینید حد اوسط تکرار شده. صغرا جزئیه که اصلا جزئیت و کلیت صغرا برای ما ملاک نبود، صغرا کلی است، بازم همین مسئله، بازم ملاک نیست. پس گزینه صحیح اون گزینه دال هست که مشکل اساسیمون اینه که کبرامون به هر حال کلی نیست، چون میگه اکسیژن و هیدروژن قابل احتراقن. خب اینم از این مسئله. بفرمایید بخونید.
سه، برای اینکه شکل اول قیاس منتج باشد کدام شکل لازم است؟ کبرا کلی باشد، کبرا جزئی باشد، صغرا جزئی باشد، کبرا سالبه باشد؟
صغرا که موجب بودن شرط بود که تو اینا نیست، کبرا هم کلیت شرط بود، پس گزینه الف درسته. خب بفرمایید.
عبارت در شکل اول قیاس با جای خالی صغرا، حکمی که در کبرا در باره وسط می شود به اصغر سرایت نمی کند، با کدام گزینه کامل می شود؟ جزئی بودن، صادره بودن، کلیه بودن، موجب بودن؟
بله، در شکل اول قیاس با سالب بودن صغرا، حکمی که در کبرا در باره وسط می شود به اصغر سرایت نمی کند، چون شرط صغرا این بود که باید حتما موجب باشه. پنجم.
پنج، در شکل اول شرط این که اصغر از مصادیق اکبر باشد چیست؟ صغرا سالبه باشد، کبرا جزئیه باشد، کبرا کلیه باشد، صغرا موجبه نباشد.
قطعا شرطی که بخواد برحال صغرا جزئی از کبرا قرار بگیره کلیت کبرا هست، چون اگر اون کلی نباشه هیچ وقت صغرا نمیتونه برحال زیر مجموعه اون قرار بگیره. به همین خاطر گزینه جیم درسته. ششم.
قیاس الف به است و به متعلق به جیم است، کدام شکل و نتیجه آن کدام است؟ اول عقیم، اول موجب جزئیه، سوم عقیم، سوم موجب جزئیه.
خب دو تا شرط اساسی که داریم، الف به است، اول الف به است و به متعلق به جیم است، شکل اوله، چون میگه که حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع قرار گرفته. ثانیاً این شکل الان میبینید که الف به است موجب بودن صغرا مراعات شده، اما به متعلق به جیم است، کلیت صغرا، کلیت کبرا رعایت نشده. به همین خاطر اینجا میتونه بگیم که به هر حال شکل اول و عقیمم هست. خب
هفت، کدام یک درباره این قیاس برخی مردم متکبرند، هر متکبری احمق است، سهین است؟ شکل اول منتج، شکل اول علیم، شکل دوم منتج، شکل دوم علیم.
خب برخی مردم متکبرند، الان میبینید که این صغرا هست، موجب بودنش رعایت شده، کلیت و جزئیت شرط نیست. هر متکبری احمق است، اینجا هم بازم صغرای کبرای عبارت ماست و کلیتش مراعات شده، که نتیجتاً میاد بعضی از مردم احمقند. به همین خاطر شکل اوله و منتجم هست، چون دوتا شرطش هم مراعات شده، شکل اول و منتج که میشه گزینه الف. هشتم.
هشت، این قیاس هر خفاشی پستاندار است، بعضی پستانداران و فعالی هستن، عقیم است، چون صغرا کلیه است، کبرا موجبه نیست، صغرا موجبه است، کبرا کلیه نیست.
این قطعا مشخصه دیگه، بعضی پستانداران الافخار نیستن، کلیت کبرا مراعات نشده، چون کلیت کبرا مراعات نشده به همین خاطر گزینه به هر حال دال درسته، چون موجب بودن صغرا که مراعات شده کلیت کبرا مراعات نشده. نهم.
بعضی نتیجه بعضی فلزات جیوه‌اند، هیچ جیوه‌ای چه خوشحال نیست، کدام است؟ بعضی چکشخوارها جیوه نیستند، بعضی چکشخوارها فلزند، بعضی فلزات چکشخوارند، بعضی فلزات چکشخوار نیستند.
خب نتیجه قطعا باید جزئی باشه، سالبن باشه. بعضی چکشها جیوه نیستند، بعضی چکشخارها جیوه نیستند. شکل تو الف که گفتیم باید موضوع صغرای ما بر حال موضوع نتیجه، محمود کبرای ما محمود نتیجه قرار بگیره که اینجا این رایت نشده. گزینه ب هم میگیم بعضی چکشخاران فلزن، قطعا باید بر حال موجبه سالبه جزئی به ما نتیجه بده، که اینجا میبینید که موجبه جزئی به ما نتیجه داده. گزینه جیم هم بازم موجبه جزئی به ما نتیجه داده، در حالی که سالبه جزئی باید به ما نتیجه بده. اما گزینه درست گزینه دال هست، چون هم موجبه جزئی شده هم سالبه جزئی شده و هم موضوع مقدمه اول موضوع نتیجه و محمول مقدمه دوم محمول نتیجه قرار گرفته. خب دهم،
به دلیل فقدان کدام شرط قیاس که هیچ کبوتری خزنده نیست، هر خزنده خونسرده است، منتج نیست؟ جزئیه بودن کبران، جزئیه بودن صغران، موجب بودن صغران، صادق بودن صغران.
خب علت به دلیل گفتیم که باید مقدمه اول ما صغرای ما موجبه باشه، ولی شما میگید هیچ کبوتری خزنده نیست اما سالب است. پس دلیل اصلی سالب بودن صغرا هست، چون صغرای قیاس ما سالبه هست قابلیت انتاج هم نداره. اما شکل دوم، شکل دوم شکلی بود که حد وسط در هر دو مقدمه هم در صغرا هم در کبرا محمول واقع می شد، که یکی از برحال حد وسط ها شبیه به برحال حد وسط شکل اول می شد، برخلاف شکل چهارم که هیچ شباهتی به جایگاه در جایگاه حد وسط به شکل اول نداره. از این جهت که برحال حد وسط در صغرای شکل اول هم محمول واقع می شد، شکل دوم شباهت بهش پیدا می کنه. ولی از این جهت که حد وسط در شکل اول در کبرای قیاس ما موضوع واقع می شد اما اینجا محمول واقع میشه، به همین خاطر اینجا تفاوت ساختاری با شکل اول داره. در شکل دوم ما دو تا شرط داریم. شرط اول این که هر دو مقدمه از جهت کیف و از جهت کیف و هم دیگه متفاوت باشن، یعنی اگر یکی بر حال موجبه بود دیگری قطعا باید سالبه باشه. دوم این که بر حال کبرای قیاس ما حتما باید کلیه باشه، کبرای جزئیه نتیجه نمیده. به همین خاطر شکل دوم هم مثل شکل اول چهار صورت منتج رو داره. شکل دوم در این شکل از قیاس اقترانی حد وسط، حد اوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده. انتاج این شکل برخلاف شکل اول بدیهی نیست دیگه، هر چی شکل میریم جلوتر به نسبت انتاجش سخت‌تر میشه، که وقتی این اشکال رو دسته‌بندی میکنیم مسئله هم خوندیمش که به ترتیب بدیهی بودن انتاج شکل‌ها دسته‌بندی شد. شکل اول اون که حد وسط در صغرا بر حال محمول در کبرا موضوع واقع میشه، شکل دوم در هر دو مقدمتین محمول واقع می شد، شکل سوم در هر دو مقدمتین موضوع واقع می شد، و در شکل چهارم که دقیقا برعکس شکل اول بود. به همین خاطر به برحال از شکل اول به سمت شکل چهارم که میایم هی رو به سقالت و سنگینی و عدم بداهت میریم. به همین خاطر میگن که هر شکلی غیر از شکل اول نیاز به اثبات داره، میان بر پایه شکل اول اثباتش میکنن. انتاج این شکل برخلاف شکل اول بدیهی نیست و نیازمند اثبات است. حتما باید این که از این ببینیم شکل دوم نتیجه میده یا نمیده، قطعا باید بر اساس و پایه شکل اول اثبات بشه. ضروب منتج شکل دوم را باید با استفاده از شکل اول که انتاج در آن بدیهی است اثبات کرد. قیاس اقترانی، خب این اثباتش حالا بر چه اساسی برحال اثبات میشه هم بحث داره که انشاءالله در کتاب بعدی بهش میپردازیم. قیاس اقترانی شکل دوم دارای دو شرط است. یک، اختلاف دو مقدمه در کیف، حتما باید از جهت سالب و کیف به هر حال موجبه بودن و هم دیگه متفاوت باشن. دوم کلیت کبرا، کبرای جزئی هم منتج نیست. بنابراین بر اساس شرایط اختصاصی مذکور از میان ضربهای شانزدهگانه حالتهای منتج این شکل عبارتند از: یک، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه باشد. خب از جهت کم و کیف و هم دیگه متفاوتن، از جهت کیف و هم دیگه متفاوت و کبرای قیاس ما هم که کلیه است. هر کاتولیکی مسیحی است، هیچ مسلمانی مسیحی نیست، پس هیچ کاتولیکی مسلمان نیست، که الان میبینیم که نتیجه به ما داده، نتیجه هم سالبه کلیه هست و نتیجه هم درسته. شکل دوم، صورت دوم میگیم صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی، اختلاف رعایت شده، کلیت کبرا مراعات شده، مانند بعضی از انسانها عادلند، هیچ ظالمی عادل نیست. پس نتیجه میگیریم برخی از انسانها ظالم نیستند، که نتیجه هم نتیجه درستی. سوم، صغرا سالبه کلی باشه، کبرا موجبه کلی، برحال که مجددن اختلاف کیف هر دو و کلیت کبرا مراعات شده، هیچ انسان خونخوار نیست، هر گرگ خونخوار است، و نتیجه میگیری که هیچ انسان گرگ نیست. چهارم، صغرا سالبه جزئی، کبرا موجبه کلی، که دقیقا تمام شرایط رعایت شده، مانند برخی از حیوانات زیبا نیستند، هر آهوی زیبا است. پس نتیجه میگیریم پس برخی از حیوانات آهو نیستند، که در اینجا مجددا نتیجه درستی به ما داد. اما ارزیابی میانی، بفرمایید بخونید.
یک، شرایط انتاج شکل دوم قیاس عبارت است از سالبه بودن کبرا و جزئی بودن صغرا، موجب بودن هر دو مقدم و کلی بودن یکی از آنها، موجب بودن صغرا و کلی بودن هر دو اوسن، اختلاف دو مقدم در اینجا دو سر و کلی بودن کبرا.
بله، صحیح ترین گزینه‌ای که ما داریم اینجا گزینه دال هست، که هر دو شرط درش ذکر شده، یعنی اختلاف دو مقدمه از جهت کیف و کلیت کبرا، که اینم بازم در شعرم، در اون شعر بابرقی هم به نسبت ذکر شده بود. خب آقایون، تو همینجا انشاءالله بمونه دیگه، ما بقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.